کلان کشور در شرایط بحرانی میبایست مورد توجه قرار بگیره، که اگر این توجه نشه یا ناهماهنگی در سیاست گذاری ها وجود داشته باشه، اینها نااطمینانی ایجاد میکنه. ما یه مقطع دیدیم که مثلا گروه کارشناسی یه چیز میگن، تصمیمی گرفته میشه یه چیز دیگه. اینها کاهش اعتماد رو به وجود میاره، اینها نااطمینانی از تصمیماتی که گرفته میشه رو در واقع به دنبال خواهد داشت. حتی گاهی مواقع شایعات که تأثیرات منفی زیادی روی نوع نگاه مردم به سیاست گذاران و تصمیم گیران داره، ناشی از شفاف نبودن تصمیم گیری هاست، که اگر این هماهنگی انجام بشوند، سیاست گذاری ها همون گونه که ابعاد بهداشتی رو بررسی میکنن، همون گونه که ابعاد اقتصادی رو بررسی میکنن، همین گونه بود اجتماعیش هم داشته باشد. ما جلسه با رئیس جمهور داشتیم برای همین موضوعات،
بله.
اونجا عرض کرده بودم تو فرمایش آقای دکتر خانکم بود، اقشار دارای نیازهای خاص شرایط خاصتری رو دارن.
درسته.
اتفاقا در چنین شرایطی دولت باید در نظام سیاست گذاریش چتر حمایت مستقیمش رو این گروه ها بیشتر بکنه. در غیر این صورت فقرا فقر رو بیشتر تجربه میکنن. نظام حمایت اجتماعی ما در عرصه سیاست گذاری مخفول میمونه و نهایت به یک سبد و هزینه معیشت 60 تا 120 هزار تومانی خلاصه میشه، در حالی که نیازهای اجتماعی مردم و تأثیرات اجتماعی کرونا و هر بحران شدید کرونا به مراتب گسترده تر، متنوع تر و پیچیده تر از در واقع آن چیزیست که الان داریم میبینیم. این نظام رسد ای کاش روز اول شکل میگیرد. من یادمه همون هفته دوم موضوع نامه رو برای آقای دکتر نمکی نوشته بودم که این بخش بیا جدی بگیریم. حالا اون مقطع طبیعتا اولویت اول حوزه بهداشت بود و حتی الان که در واقع دانش علوم توان بخشین سلامت اجتماعی با من دبیرخانه یا مسئولیت رسد این موضوع
درسته.
انتخاب شد
درسته.
این میتونه یک در واقع پایه‌ای باشه، یک ظرفیتی باشه که ما هشدارها رو این رصدخانه بدیم. هشدار متباید به موقع داده بشه، مبتنی بر شواهد باشه. طبیعتا اگر این هشدارها به موقع داده بشه، من فکر میکنم یه مقدار تصمیم گیری ها برای توجه به ابعاد اجتماعی عقلانی تر، منطقی تر و واقعی تر در واقع خواهد بود. شاید اینجا کار مجموعه آیدگ خانک و همکارانشون سخت میشه، هم باید داده های موجود رو در واقع جمع آوری بکنن، هم ممکنه نیاز به داده های جدید داشته باشن، شواهد جدید داشته باشن. منتها استمرار در اطلاع رسانی و انعکاس به موقع یافته ها برسه های در واقع سیاست گذاری ها، چه در سطوح ملی چه استانی، حالا فعلا این رصدخانه ملی، اما ما گاهی مواقع شرایط استانی رو هم داریم که تدبیر بر اون بخش هم باید انجام بشه.
درسته. متشکرم آقای دکتر خان که فرمایشات های دکتر موسوی رو شنیدید و سپاسگزارم از تعاملی که کردید و بزرگواران گوش کردید. چه بازخوردی دارید به دغدغه ها و نگرانی های ایشون؟
حالا فرمایشات درسته، ما خیلی مدیران ارشدمون در مدیریت کووید جنبه اجتماعی را در نظر نگرفتن یا توجه نکردن، شاید به خاطر اینکه اولویت تخت بیمارستان بوده، در اون زمان اولویت ماسک برای کادر درمانی بوده، اولویت تامین پرسنل بوده واقعا و اولویت گسترش فضای درمانی بوده که حتما اون اولویت بوده. این مخفول موندن خاص کشور ما نیست، کشورهای دیگر هم خیلی گیر کردن این قضیه. به هر حال وقتی میگیم دیزاستر یا بحران، این اتفاقی که ناگهانی اتفاق میفته و منابع ما کفایت نمیکنه. متأسف الان به بعد همونطور که فرمودن به هر حال رصدخانه وجود داره، متولی وجود داره، ما هم با تمام قوا شروع کردیم به کار کردن، داریم شواهد ملی و بین‌المللی رو جمع می‌کنیم، خواهش کردیم مطالعات مرتبط به رصدخانه ارتو ارتقال انتقال پیدا بکنه و قولی که می‌دیم اینه که توصیه هایی که به سیاست‌گذاران خواهیم کرد مبتنی بر شواهد باشه. البته این رصدخانه به نظر من یک اقدام اولیه است، در نهایت باید دانشگاه مسئولیت رصدخانه اجتماعی رو در سطح کلان به عهده بگیره، نه فقط برای کووید، چون کووید انشاءالله تمام میشه و ما اتفاقات دیگری داریم که باید حواسمون باشه از حوزه اجتماعی غافل نشیم. در نهایت تمام تصمیمات ما تأثیری در زندگی مردم داره، در روزمره مردم داره و در همون سرمایه اجتماعی که از اتاری فرمودید که بسیار ارزشه و ما باید سعی کنیم اون قسمتی که از دست دادیم انشالله احیا کنیم.
انشالله. ساعت 12:35 دقیقه است. من میزبان جناب دکتر خانکه رئیس رصدخانه کووید 19 و جناب دکتر حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری هستم. تا 12:40 دقیقه با شما خواهیم بود. یک فاصله بگیریم و برگردیم. این نیم نگاهی که میشنوید با موضوع آثار اجتماعی کرونا و بررسی وظایف رصدخانه اجتماعی کووید 19. سپاس از همراهی شما. من میزبان جناب دکتر حمید خان که رئیس رصدخانه اجتماعی کووید 19 و جناب دکتر حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری هستم. آقای دکتر خان، که دو دقیقه پایانی فرصتی که داریم رو اگر جمع‌بندی و نکته‌ای دارید خواهش میکنم بفرمایید.
من در انتهای برنامه اول از شما تشکر کنم بابت فرصتی که به این قضیه دادید.
متقابلا
رسانه ها باید اجتماعی رو بیشتر مد نظر قرار بدن. به هر حال تشکیل این رصدخانه با تدبیر مقام عالی وزارت به نظر من اتفاق خوبی بود.
بله.
در نظر گرفتن دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به عنوان دانشگاهی که 30 سال تو این حوزه داره کار میکنه.
بله.
اتفاق خوبی بود. من تقاضام این از همین ارتباط استفاده بکنم، تقاضام این کلی همکارانی که فعال هستن در حوزه اجتماعی به رصدخانه کمک بکنن. قولی که ما میدیم اینه که در راستای بهبود شرایط اجتماعی با تولید شواهد علمی، با رصد دقیق تمام ابعاد اجتماعی، چه ابعادی که تاثیرگذار بر کووید هستن، چه ابعادی که کووید منو متاثر میکنه، کمک بکنیم به ستاد ملی کرونا، به وزارت بهداشت تا تصمیمات منطقی تر گرفته بشه، حمایت ها منطقی بشه. به نظر میاد چیزی که جاش خالی هست، تمام دولت ها مخصوصا دولت ها در کشورهای مترقی برنامه‌ای دارن به نام سوشال پروتکشن پروگرام که مثلا در کشورهای با درآمد بالا حدود 75% جمعیت متاثر میشن از برنامه‌های حمایتی دولت. در کشورهای با درآمد متوسط که ما جزش هستیم حدود 35%، کشورهای با درآمد پایین فقط 10%. به نظر میاد در این شرایط کرونا لازم توصیه‌ای که از طرف ستاد گرفته میشه همراه باشه با برنامه‌های حمایتی دقیق آبرومندانه در شأن مردم مستمر و به شکلی خیلی مستقیم گاهن. این اتفاق در کشورهای دیگه هم افتاده و تجربه‌اش هم وجود داره. بنده خیلی متشکرم، بازم تشکر میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما. آقای دکتر چلک، دو دقیقه پایانی و اگر که جمع‌بندی و نکته‌ای.
من هم زمینه سپاسگزاری میکنم از رادیو سلامت که همیشه توجه ویژه به ابعاد مختلف سلامت از جمله حوزه اجتماعیش در واقع داره.
تشکر از شما برای همراهی همیشتون.
خواهش میکنم. نکته که میخوام با آقای فرخانده عرض میکنم، بالاخره در طول یک سال خورده جاهای مختلف کارهایی رو انجام دادن.
درست.
من آنچه که انجام شد رو من مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی میدونم کارهایی رو انجام داد. انجمنها، دانشگاه ها، سازمان ها که یک بازه زمانی کوتاه همه این اطلاعات رو در واقع بتونن جمع‌آوری بکنن که کارشون رو برای تبدیل این یافته ها به بسته های سیاستی پیشنهادی برای تصمیم گیران حوزه کرونا در واقع سریع‌تر منتقل بکنن، چون ما همچنان داریم عوارض کرونا رو میپردازیم. بخش بعدی که نظر من بسیار مهمه، کسانی هستن که از کرونا آسیب دیدن. آقای دکتر مقدم،
بله،
اینا عوارضشون در آینده برای این خانواده ها به نظر من یک نظام برنامه اقدام قوی و کارآمد در حوزه سلامت روانی اجتماعی نیاز دارن. خانواده که سرپرستش رو از دست داد دیگه شرایط قبل از فوت سرپرستش رو نداره.
درست.
یک برنامه ویژه باید برای این گروه ها در واقع تو کشور تدوین بشه تا آسیب پذیری این افراد از کرونا کمتر بشه. طبیعتا نیازمند یک برنامه حمایت اجتماعی ویژه است که اون ستاد ملی کرونا و ستاد استانی مرتبط با این موضوع میتونه با مدیریت بهینه منابع و استفاده از تمام ظرفیت ها برای این گروه ها هم در واقع تدبیر ویژه تری رو اتخاذ کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر حمید خانکه، رئیس محترم رصدخانه اجتماعی کووید 19، که صبورانه شنیدید و پاسخ دادید. آقای دکتر چلک، بسیار تشکر میکنم از شما که همیشه مثل همیشه دغدغه‌مند همراهی کردید رادیو محترم سلامت و ما از حضور شما استفاده کردیم. شنوندگان عزیز، سرمایه اصلی رادیو سلامت شما هستید و سرمایه اجتماع هم خود شما هستید. مراقب خودتون باشید، در پناه خدا و در پناه آگاهی باشید. حالا دیگر بدرود.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان، او که خالق زمین و آسمان است. سلام به شما که دلتون از مهر و عشق وطن پرستی سرشاره. با برنامه یاد یاران از گروه بهداشت روان در خدمت شماییم. مرا بخیش بخوانید ای چراغ‌های ممتد صعود، مرا به خیش بخوانید ای پرندگان بال گشوده به پهنای آسمان و ای ققنوس‌های ابدیت.
خب در همون اوایل 8 سال دفاع مقدم بنده افتخار پیدا کردم که 3 بیمارستان در خطوط مقدم جبهه ایجاد بکنم: بیمارستان سرپل زها، بیمارستان جیلان غرب و بیمارستان هزار تخت خوابی نقاهتگاه سوسنگی.
مجروحایی که می آوردن اول دفعه اونجا می آوردن و بعد رسیدگی کامل اونجا انجام شد، بعد بخش و اتاق عمل می رفتن. اینه که خب خیلی بچه های پرکار رو می خواست که خیلی هم بتونن خوب فکر کنن و بتونن سریع هم عمل بکنن.
رفتم دیدم خب اونجا اینقدر نیرو زیاده، چون 2 تا بیمارستان اونجا من پرسنلش اجتماع کرده بودن. درسته که مجروح زیاد بود، ولی خب وقتی نیرو هم زیاد بشه دست پاگیر میشه، راندمان کار میاد پایین. و یه دم امدادگرایی که خودمون آموزش داده بودیم تو بیمارستان همکاری میکردن، خلاصه خیلی شلوغ بود، بعض خیلی ناجورش.
من مطلقا خودم رو جز افرادی که در دفاع مقدس شرکت کردند و کاری تونستند انجام بدن نمیبینم. ما فقط وظیفمون انجام میدادیم و من معتقد نیستم که در اون زمان کاری بودم و کاری انجام داد.
هنوز ایستاده‌ای، هنوز رهاتر از همه پرنده های، هنوز هم با باران های بی بهانه نسبت داری.
یاد یاران از شنبه تا پنج شنبه ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ یاد یاران _ رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و گرانقدر، یاران و همراهان برنامه یاد یاران، خدمتون سلام عرض میکنم. افتخاری است برای بنده بهروز سرگزی که از پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدان در خدمتون هستم. امروز اومدم به شهرستان اسدآباد و در کنار یکی از یادگاران دوران دفاع مقدسم، جناب آقای ابراهیم فهلی، از امدادگران آن دوران. جناب فهلی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکاراتون که تشریف آوردید شهرستان ما، شهر شهیدان اسدآباد.
ممنون و سپاسگزارم. جناب فهلی، خب شما 18 ساله بودید که وارد جبهه نبرد حقلی باطل شدید، دوره‌ای امدادگری رو هم گذراندید به ویژه در فاو، و دوست داریم از خاطراتتون برای دوستان عزیز شنوندهام بفرمایید، خاطراتی که امروز لازمه که ما اونها رو مرور کنیم.
بله، من ابتدا سه تن از رزمندگان عزیزی که اونجا خدمتشان بودیم، چه نازنین بچه هایی بودن، دسته های گلی بودن که بعد در عملیات ماوت به شهادت رسیدن، شهید ابشار، شهید ابراهیمی و شهید علی شاه قربانی، این عزیزان در اونجا چه بچه های نازنینی بودن. من دوست داشتم یادی بکنم از این عزیزان، گرچه در عملیات دیگه‌ای به شهادت
رسیدن.
اصلا کوتاهی نمی کردم، هیچ یادم نمیره، تا می گفتن امدادگر، بچه ها انگار سر از پا نشناخته، این نبود که بگه حالا این بره این بار.
یعنی شهدا شهدا امدادگرمون بودن.
آره، از شهدای اونجا با هم امدادگر بودیم، بعدا در ماوت با هم همرزم بودیم که اونجا شیمیایی دشمن بمباران شیمیایی کرد، به شهادت رسیدن. ولی اون خاطره ای که از این عزیزان دارم، اون لبخندهاشون، اون چهره های زیباشون که بگه مثلا حالا این بار این بره این بار، الان این روز رس شده دیگه، تو سختی ها کسی دیگه باشه. بعد یه خاطره ای که من از اونجا دارم، یه بار اومدن گفتن که امدادگری، داد میزدن دیگه، اتفاقات که میافتاد، امدادگر امدادگر. ما رفتیم برانکارد رو که بردیم، یه دفعه رسیدم بالای یه سنگر، دیدیم یه سنگر جمع اجتماعی، نمیدونم 7 نفر 8 نفر کم زیاد، همه این عزیزان شهید شده بودن. بعد یکی از این عزیزان رو من سرم آوردم بالا، دیدم نشسته، یه صدای ناله شنیدم، فکر کردم اینه. یه بار دیدم این همین در حالت نشسته، پوتین هم پاشیش یادم نمیره الان، چندین سال ازش گذشته و دهه همچنان تو خاطرم هست، همینجور نشسته، این ترکشی که زده بود و در سنگر نشسته بود،
یعنی ترکش به سرشون اصابت کرده،
هیچ موقع یادم نمیره اون صحنه.
چه تاریخی بود؟
همین در عملیات فاو، در عملیات فاو تقریبا 64 بود دیگه، بعد از عید 64.
اونجا از اون حال سنگری که اشاره کردید بود، مجروحی که زنده بیاد بیرون
بود، مجروح بود، و من خیال کردم اون کسی که ناله میزنه اینه که نشسته. بعد دیدیم یکی دو نفر تو بچه‌ها مجروح شدن، ولی شاید 6 نفر، نمیدونم چند نفر از بچه‌ها یک جا شهید شده بودن.
و این وظیفه و رسالت ما رو جناب آقای فهلی سنگین تر میکنه که ما برای این انقلاب چه خونهایی که داده ایم، و امروز باید راه اونها رو ما ادامه بدیم به عنوان رسالتی سنگین و خطیر. بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خیلی محبت کردید.
زحمت شما تشکر.
خواهش میکنم. دوستان عزیز شما، دست شما تقدیر و تشکر میکنم که با ما همراه بودید. تا برنامه آینده التماس دعا و حق یار و نگهدارتان باد.
این جسم شهید نیست که به خاک سپرده می شود. پیش از آن باید خود را تدفین کرد تا مفهوم خاک سپاری شهید را فهمید. شهید به خاک سپرده می شود و خاک به ما، به همه میراثدارانی که بیداری خلاصه تکلیفشان است، بیداری می آموزد. یعنی تحریم هر گونه غلاف بر شمشیر ادراک.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند. پرستار فرشته رحمت بیمار است.
کلاس ایثار. شهید سید یحیی بحرانی، شهید امدادگری که از ابتدای کودکی درس صبر و آزادگی را با از دست دادن خواهر و برادرانش همچون اربابش حسین علیه السلام آموخت.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا السلام علیک و علی الارواح التي.
همین مسئله آغازگر این بود که او حتی در اثنای درس پزشکی با لباس امدادگری در میدان عشق و ایثار حضور یابد و در این میدان عشق سید یحیی به عاشقان راه کربلا خدمت کند.
و مرد جنگ نیز کربلایی است و کربلایی مرد میدان عشق است و از سختی ها و مشقات و سرباختن ها و جان دادن ها نمی هراسد. آری برادر، وقت آن رسیده است که یک بار دیگر نشانه تحقق وعده‌های الهی را در آن چه می گذرد ببینیم و با یقین بیشتر پای در راهی نهیم که از کربلا می رود.
تمام کلامت در وصیت نامه تو بوی این را می دهد که برایت عزاداری نکنند و همین درس آزادگی و درس صبر است.
درس بزرگ امام حسین همینه. این همون درسی است که شما ملت عزیز ایران انجام دادید.
همه جا سرباز تو هم سرباز مرز کهنت، گذرم از جان که مباد زخمی نشیند به تنت. ایران 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 سرم سودای تو بود گر موج و طوفان شدم، به دلم گرمای تو بود گر مرد میدان شدم. ایران 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 ایران
میدانم، میدانم که میخواهی بمانم، میدانم که میخواهی فانوس یادت را روشن نگه دارم، میدانم که رسالتی بزرگ بر شانه دارم. باید پرنده بودن را دوباره بیاموزم، بیاموزم، بیاموزم و بیاموزانم. باید قصه پرواز را دوباره بخوانم، بخوانم و بخوانم و بخوانم.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
امسال عید ما مقارن است با اعیاد مبارک شعبانیه که این برکات فراوانی رو انشاءالله از لحاظ مادی و معنوی امیدواریم برای سال نو ما داشته باشه. و 1400 متبرک است به اینکه دو نیمه شعبان در او هست و دو بار در این سال مردم جشن ولادت ولی الله العظم ارواحنا فداه رو خواهند گرفت.
سالی که نکوست از بهارش پیداست، شکوفه های انتظار را به بهار گره میزنیم با خودباوری، امید و توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
خدمتون عرض میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران
ساعت 13:04 خواهد بود. بیاید توی این روزها که متاسفانه در موج چهارم کرونا هستیم با مدافعان سلامت همدلی بیشتری بکنیم. در خانه بمانیم و یادمون باشه که در خانه ماندن ما باعث کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا و کاهش آمار مرگ و میر میشه.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نماندست، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
ذوق باران و حس برگ برگ درختان، حس آفتابی در تمنای آسمان، حس بهاری پر از عشق، حس گلهایی در تکاپوی باد، حس رویش ساقه ها، حس رنگ به رنگ شدن سپیدار، گاهی سبز گاهی سبزتر و باز خلق نیکوی پروانه ها و بارانی که می آید تا برگ های بهار شسته شوند. و این حکایت بهار طبیعت است. اما بهار جان را بگو که چگونه تراوت بخشیده وجود جانمان را. به نام خدا، سلام. سلام بر شما روزداران خوب. این ماه بر شما مبارک. این بسم زیبای آسمانی گوارای وجودتان.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا،
ای یکتای بی همتا، ای پروردگار جهانیان.
یا رب العالمین، دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله ولو على أنفسكم شهداء